کسی به خدا حقی ندارد. هیچ کس به خدا حقی ندارد. انسان می تواند حقش را از انسان دیگری بگیرد، اما انسان نمی تواند از خدا حقش را بگیرد، چون به خدا کسی حقی ندارد. از این رو هر حکومتی که با مفهومی از خدا پیوند یافت، انسان نخواهد توانست از چنین حاکم و چنین حکومتی حقش را بگیرد، چون خدا حق است و حکومت خدایی حکومت حق است. بایستی کسی حکومت بکند که انسان بتواند بر او حق داشته باشد. بایستی کسی حکومت بکند که انسان بتواند بر او حق داشته باشد و بتواند از او حق را بگیرد. حق همیشه گرفتنی است. انسان اونقدر حق دارد که میگیرد. از این روز که حکومت نبایستی عینیت با حق یا با حقیقت پیدا کند. این است از این روز که حکومت نبایستی عینیت با حق یا با حقیقت پیدا کند. از چنین حکومتی نمیتوان حق را گرفت. حق تعادلی است که میان گیرندگان حق حاصل می شود. حق تعادلی است که میان گیرندگان حق حاصل می شود. حکومت هم بایستی حقش را از مردم بگیرد. حکومت هم بایستی حقش را از مردم داشته باشد. حکومتی که مردم به او حق ندادند هیچ حقی ندارد. حکومتی که مردم به او حق ندادند هیچ حقی ندارد. حکومتی که مردم به او حق ندادند هیچ حقی ندارد. پاره دیگر از کتاب نعش‌ها سنگین هستند. اندیشه بی دیوار. بهترین راه برای رد کردن و نفی کردن یک ایده، یک اندیشه، یک عقیده آن است که آن ایده را تایید کنیم، ولی دامنه معنی آن را اندکی بیشتر از آن بگذاریم که تا به حال داشته است. در هر عقیده‌ای یا فلسفی هر کلمه‌ای تا حد معینی معنای خود را می‌گستراند و هیچگاه از آن حد نمی‌گذرد. همه اصطلاحات مهم یک عقیده یا فلسفه فقط در این محدوده از معنا مؤید آن عقیده و فلسفه هم. اگر کلمه از آن عقیده یا فلسفه وجبی دامنه دارتر شود، سراسر آن عقیده یا فلسفه متزلزل و مضطرب می‌گردد و هنر تعبیر که تنها راه اصلاح یا احیا و بازایی یک عقیده و فلسفه است، همین است که با تأیید یک اصطلاح معنای اون اصطلاح تعمیم داده شود. بهترین راه رد کردن و نفی کردن عقاید و فلسفه ها تعبیر کردن آنهاست. کسی که برای دفاع از یک عقیده اون را تعبیر می کند، بهتر از مخالف اون عقیده را رد می کند. کسی که برای دفاع از یک عقیده اون را تعبیر می کند، بهتر از مخالف اون عقیده را رد می کند. هجوم دشمنان به یک عقیده، ببینید، کسی که رد می کند هجوم می کند. هجوم دشمنان به یک عقیده دیوارهای اون عقیده را ضخیم‌تر می کند. ولی تعبیر دوستان اون عقیده را پوک و توخالی می سازد. هرچه عقیده توخالی‌تر شد، احتیاج به دیوارهای محکمتر و ضخیمتر دارد و بقای هر عقیده ای را دیوارهای آن تضمین میکنند، نه محتویاتش. این دیوارهای محکم و ضخیم عقیده است که به معتقد اطمینان خاطر و امنیت میبخشد، نه محتویات آن عقیده. کسی که میخواهد بیاندیشد بایستی دیوار دور اندیشه ها را خراب کند. یک فلسفه را باید رد کرد ولی یک عقیده را باید تعبیل کرد. پاره دیگر، من شک می کنم پس من هستم. من شک می کنم پس من هستم. جمله دکارت که من می اندیشم پس من هستم این معنا را داشت که انسان چون می اندیشد ایمان به هستی خود دارد. یعنی اصل اولویت به اندیشه داده می شد نه به ایمان. انسان چون می اندیشد ایمان به هستی خود دارد. ایمان به هستی او از درک اندیشیدن او برمی خیزد. او باید بیاندیشد تا باشد. هیچ چیزی جز اندیشیدن خودش برای ایمان به هستی خودش لازم ندارد. این یک اندیشه انقلابی بزرگ بود. با این فکر دیانت نفی میشد، چون که از این پس هستی او از اندیشهش مشتق میشد، برمی آمد. این فکر با این فکر دیانت نفی میشد، چون ایمان به هستی انسان برای انسان مؤمن از خدا سرچشمه میگیرد. انسان هست چون خدا انسان را خلق میکند، چون خدا برای انسان میاندیشد. انسان هست چون خدا برای انسان میاندیشد. انسان هست چون انسان به خدا ایمان دارد. احساس موجودیت انسان فقط با مفهوم خدا و ایمان به خلاقیت خدا امکان داشت. حالا دیگر انسان برای احساس موجودیت خود به همون درک قدرت اندیشیدن خود کفایت میکند. نتیجه را که دکارت میگیرد از همین جمله من میاندیشم پس من هستم، یک نتیجه گیری صحیح و دقیق نبود. اگر دکارت دقیق میاندیشید نتیجه میگرفت من شک میکنم پس من هستم. اگر دکارت دقیق میاندیشید نتیجه میگرفت که من شک میکنم پس من هستم. این اهمیت فوق‌العاده دارد، چون که در مقابل بودن، من بودن، من هستم، شک اولویت پیدا میکنه. معنی این حرف بیشتر و مهمتر از نتیجه وجودی بود که دکارت گرفت. نتیجه گیری دکارت بسیار ساده بود، چون اندیشیده میشود پس اندیشنده ای هست. ما هر جا اندیشیده میشود پس اندیشیده هم هست. وجود اندیشنده از عمل اندیشیدن استنباط میشود. کردن یک کننده دارد. این جمله سبب پیدایش بسیاری از اشتباهات روانی است. اما جمله من شک میکنم پس من هستم این نتیجه را میداد که انسان در اجتماع و فرهنگ و تاریخ تا در جنبش گسستن از آن چه تا به حال مردم به آن ایمان داشتند میباشد، درک وجود خودش را میکند. شک کردن یکی از بزرگترین روش‌های گسستن است. انسان به هر چه شک میکند خود را از آن میگسلد. هر نسلی به افکاری که پیشینیانش به آنها ایمان داشتند شک میکند. چرا؟ تا خود را از آنها برهاند. و در این جریان شک ورزی است که موجودیت و استقلال خود را در میابد. استقلال عقلی او با شک او به آنچه به آن دادت شده و پرورده شده پیدایش میابد. استقلال عقلی او با شک او به آنچه به آن عادت داده شده، به آنچه او با آن پرورده شده پیداش میابد. استقلال وجودی انسانی با عمل شک کردن شروع میشود، نه با ایمان آوردن. اول شک بعد ایمان. انسانی که با شک کردن احساس میکند که قدرت آن را دارد که از هر فکری و عقیدهی و جهان بینی بگسلد، احساس آن را میکند که قدرت آفرینندگی هر اندیشه ای را دارد که به درد او میخورد. امروزه انسانی نیست مگر آن به آن مگر آن که به آنچه پیش از او بوده از شک نکند. شک او کوره است که همه چیز را ذوب میکند. شک او کوره است که همه چیز را ذوب میکند. ببینید، شک برای ذوب کردن، نه برای رد کردن. حتی خدا را هم در این کوزه ذوب، حتی خدا هم در این کوزه ذوب می شود. حتی خود انسان هم در کوزه شکش ذوب می شود. برای جدا ساختن خود از بسیاری از افکارش بایستی انسان خود را بگدازد. انسان تا گداخته نشود آزاد نمی شود. بسیاری از افکار و حقایق خرافات با ما یکی شده اند و فطرت ما شده اند. اینی که ما آگاهانه رد بکنیم هنوز مسئله حل نشده است. این حقایق فطری ساخته شده، بدیهی ساخته شده، این حقایق فطری ساخته شده و فطری فقط در شک گدازنده اند که از انسان جدا می شوند. از شکی که نمی گدازد، فقط همین بر سر لب و بر دهان لغلغ زبان است، هیچ گونه توقعی نداشته باشه. پاره دیگر، بیطرفی و بیطرفی، یعنی دو گونه بیطرفی. بیطرفی گاهی نشان فقدان قدرت برای طرفدار شدن چیزی، برای طرفدار چیزی شدن است. بیطرفی گاهی نشان فقدان قدرت برای طرفدار چیزی شدن است و گاهی نشان قدرت برای تحمل و جمع و پذیرش هر دو طرف و یا همه طرف هاست و گاهی نشان لاقیدی به همه چیز هاست و گاهی نشان حاکمیت بر همه طرف هاست. ببینید، بیطرفی یک معنا ندارد. حکومت بیطرف، حکومت بیطرف چون حکومت هست، یعنی حاکمیت بر طرف ها دارد، بیطرف است. نه اون که چون بی قدرت و عاجز است. حکومت بیطرف چون ماهیتش حکومته، چون حکومت است یعنی حاکمیت دارد، بیطرف است. نه اون که چون بی قدرت و عاجز است از طرفداری چیزی یا گروهی میترسد. بیطرفی تفکر یعنی مدارایی فکری، بیطرفی تفکر بایستی زائیده از حاکمیت عقل و عقل آفریننده، حاکمیت عقل و قدرت جمع افکار مختلف و متضاد باشد، نه از ضعف فکری. متفکر بیطرف قدرت و تعهد و مسئولیت بیشتر از یک معتقد طرفدار دارد. بیطرف مقصودش قد این متفکر بیطرف آفریننده اندیشه هست. بیطرفی که توانایی هماهنگ ساختن و ایجاد تفاهم میان طرفدارهای یک طرفه دارد، قدرتی است که جامعه دموکراسی که دارای کثرت افکار است لازم دارد. بیطرف دور از طرفدارها نیست، بلکه حلقه پیوند میان طرفدارهاست. بیطرف دور از طرفدارها نیست، بلکه حلقه پیوند میان طرفدارهاست. عقل نسبت به افکار همیشه حاکمیت دارد. بیطرف میتواند طرفداری بکند بدون آن که بیطرفی را از دست بدهد. بیطرفی یک قدرت است. طرفدار همیشه بیطرفی را نشانه عجز می داند و از قدرت بیطرفی آگاه نیست. مدارایی رشد قدرت بیطرفی است، نه ضعف بیطرفی، قدرت بیطرفی. هر انسان آزادی ورای افکار خود و فراز افکار خود می تواند بیطرفانه نسبت به افکار خود قضاوت کند. اندیشیدن تنها خلق و دفاع از اندیشه خود نیست، بلکه اندیشیدن در قضاوت بیطرفانه از اندیشه خود و اندیشه های دیگران به اوج قدرت خود می رسد. قدرت تفکر ایرانی در همین آشتی دادن و هماهنگ ساختن مقتدرانه میان افکار شرق و غرب بوده است. مدارایی نشانه قدرت روح ایرانی است. ایرانی می تواند هم شرق و هم غرب را با قدرت روحیش و روانیش و فکریش به هم پیوند بپیوندد. مدارایی نه هم شرقی و هم غربی و نه برعکس آن می باشد که نه شرقی و نه غربی باشد، بلکه بیطرفی زاییده از حاکمیت مستقل فکریش هم به شرق و هم به غرب است. آزادی نسبت به عقاید و افکار مختلف و متضاد بیطرف است، چون ایمان به قدرتی در انسان دارد که میتواند با همه آنها برخورد کند بدون آنکه حیرت زده و آشفته و سرگردان شود. وجود افکار مختلف و متضاد انسان آزاد را متزلزل نمی سازد. یک دموکرات با همه شوق و التهاب طرفداریش این عمق آرام و حاکمی بیطرفی را از دست نمی دهد. بیطرفی اوست که او را مصمم به طرفداری می کند و طرفداری او هیچگاه قدرت بیطرفی او را زائل نمی سازد. یک پاره دیگر از کتاب نعشا سنگین هستن. ترکی حکومت یک عقیده یا حکومت یک فلسفه، ترکیب دو فکر مختلف و یا متضاد احتیاج به قدرت فکری و روانی دارد. در جامعه‌ای که قدرت فکری و روانی ناچیز است، بایستی به حکومت یک فکر یا یک عقیده اکتفا کرد. در جامعه‌ای که قدرت فکری و روانی مردم و روشن فکرانش ناچیزه، بایستی به حکومت یک فکر یا عقیده اکتفا کرد. ضعف فرهنگی و روانی ایجاب تعدد افکار و عقاید را نمی کند. کثرت افکار و عقاید متضاد و مختلف فقط در جامعه مؤثر است که قدرت فکری و روانی و فرهنگی دارد. حکومت یک فکر یا عقیده همیشه علامت ضعف و فقر فکری و روانی آن جامعه است. جایی یک عقیده یا فلسفه حکومت می کند که قدرت فکری و روانی مردم آن ناچیز است، و جایی که قدرت فکری و روانی زیاد باشد، حکومت یک عقیده یا فلسفه را نابود خواهد ساخت. جایی که قدرت فکری و روانی زیاد باشد، اون جامعه حکومت یک عقیده یا یه حکومت یک فلسفه را نابود خواهد ساخت. جایی که فکر و روان ضعیف و فقیر است، با نفی حکومت یک عقیده کثرت عقاید و افکار ایجاد نخواهد شد، بلکه ایجاب حکومت عقیده دیگر یا فلسفی دیگر خواهد کرد. جایی که این ضعف و فقر هست، ضعف فکری هست، وقتی حکومت یک فلسفه یا عقیده یا دین برطرف می شود، پوری ایجاب حکومت عقیده یا مکتب فلسفی دیگر می شود. پس ایجاد آزادی نمی شود. مستضعف در قرآن فقر فکری و ضعف روحی است و هدف قرآن این است که جامعه و فرهنگ و تاریخ را به همین فقرا و ضعفای فکری و روحی به وراثت بدهد. جامعه مستضعفین است که که احتیاج به حکومت یک دین دارد. پاره دیگر از کتاب نعش ها سنگین هستند و با این پاره گفتار امروز را به پایان خواهم رساند. بندگی از واقعیت، واقعیت گرایی. واقعیت گرایی این نیست که ما بندگی واقعیت را بکنیم. برای آن که بندگی واقعیت را پذیرفتنی و قابل افتخار و دارای حقانیت بکنیم، تئوری‌های واقعیت گرایی را می‌سازیم. واقعیت تا آنجایی برای انسان پذیرفتنی است که هنوز قدرت مقابله با آن و غلبه بر آن را ندارد. این ضعف ماست که حاضر به تسلیم به واقعیت می‌شود. قبول واقعیت با بندگی واقعیت دو چیز مختلف است. قبول واقعیت با بندگی واقعیت دو چیز مختلف. واقعیت هیچ حقانیتی ندارد و پذیرفتن واقعیت هیچ افتخاری ندارد. واقعیت مرزهای قدرت ما را می نماید. واقعیت مرزهای قدرت یعنی نشان می دهد که چقدر ما ضعیف یا مقتدریم. و انسان خطوط مرزهای قدرتش را هیچگاه ثابت نمی سازد. انسان خطوط مرزهای قدرتش را هیچگاه ثابت نمی سازد. از این رو واقعیت دیروز من خرافات و پنداشت‌های امروز من است. هر انسانی و هر جامعه‌ای واقعیتی دیگر دارد. جایی که قدرت یک اجتماع پایان می‌یابد، واقعیت آن اجتماع شروع می‌شود. جایی که قدرت یک اجتماع پایان می‌یابد، واقعیت آن اجتماع شروع می‌شود. ببینید اینجا ما ضعف و قدرت خودمون را می‌سنجیم. رابطه ما با قدرت، با واقعیت همیشه نشانه این است که ما چقدر ضعیفیم و چقدر از این ضعف گذشته ایم و چقدر می‌خوایم این ضعف رو دنبال خودمون بکنیم. اون چه برای مردم پاکستان واقعیت است، برای مردم فرانسه واقعیت نیست. همینطور ایدئال و رؤیا به نسبت واقعیت و بر ضد واقعیت هر اجتماعی پیدایش می‌یابد. این ایدئال و رؤیا سرآغازای واقعیت شکنی است. این رو شما ناچیز نگیرید که آرزو، یک رؤیا، اینها یک واقعیت را به متوجه قدرت یک واقعیت و ضعف خودشان می شوند و در اینجا اسیان می کنند. این سرآغاز اسیان انسان است. برای شناخت واقعیت در هر اجتماعی بایستی ایدئال ها و رؤیاهای آن اجتماع را شناخت. بدون ایدئال و رؤیای یک اجتماع نمیتوان واقعیت‌های آن اجتماع را شناخت. اون که بنده واقعیتش هست، بنده رؤیا و ایدئالش نیست هست. وقتی واقعیت یک انسان یا جامعه را بنده خودتا میسازد، ایدئالی با رؤیایی که از اون واقعیت و بر ضد آن واقعیت سرچشمه میگیرد، به مراتب بیشتر اون انسان و اجتماع را بنده خود خواهد ساخت. این است که فهم تاریخ، فهم فرهنگ ما از واقعیت های اون زمان ها مشخص نمی شود، بلکه از رؤیاها، از ایدئالها، از آرزوهای مردم اون روزگار مشخص می شود که این ایدئال ها و این آرزوها چجور اون قدرت ها را به عنوان واقعیت می پذیرفتن یا نمی پذیرفتن، یا حاضر به بندگی اون واقعیت ها نبودن. دوستان، برای آشنایی بیشتر با این افکار به خواندن کتاب نعش‌های سنگین بپردازید. خوش و خرم باشید.